هو مواد الصوت ضرورة نيست، وإلى أندازة إيه سبب مشه كي مشكلات از لحاظ تسخین و از لحاظ مصرف زیاد مواد سوخت کاهش پیدا کنند. ولی برای معیشت خو نانم بکار است و قدرت خرید پایینی که مردم دارن، هر نوع گرانی سبب نصف شدن لغمه از یاد در دسترخوان میشه. خاطر از این که شما تصور کنید وقتی که یک بوجی برنج 1800 رو میخریدن یا 2000 میخریدن، رو به 4000 میشه و 4000 هم ممکن است که پیدا نشه بعد از این. چی کنن یا؟ یک اقتصاد ریاضتی که وجود داشت او حالت وخیم به خود میگیره. هر گونه تشنج در منطقه سبب آزار و اذیت مردم فقیر و بیچاره افغانستان میشه.
گفتگوی را شنیدید با آذرخش آفیزی، کارشناس اقتصادی. رادیو آزادی. تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. حملات مشترک ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بر ایران باعث شده که شماری از مهاجرین افغان در ایران، به ویژه محصلینی که در آن کشور مصروف آموزش بودند، دوباره به افغانستان بازگردند. خلیل الله، یکی از محصلین در رشته طب در یکی از دانشگاه‌های شهر مشهد، میگوید که مجبور شد یک بار خوابگاه خود را ترک کرده و همراه با صدها محصل دیگر ایران را ترک کند. همکارم سحر لیوال در گفتگو با خلیل الله در آغاز از او درباره برگشتش به افغانستان پرسیده که با هم میشنویم.
نسبت به هرج مرج که فعلا داخل کشور ایران میباشه، ما مجبور شدیم که کشور ترک کنیم. واقعیت کلامی هست که بزرگایی که در خود همون پوانتون میباشن یا دانشگاه میباشن، اونا ما را مجبور ساختن که شما درس ترک چی کنین، ختم کنین و دانشگاه رو هم ترک کنین، برین طرف همون وطن خود. چون فی الحال درس نمی باشه، استاد نمی باشه و رسمیات چندان نمی باشه، کسی حاضر نمیشه که درس بده. دیگه موضوعات امنیتی هم بسیار تشدید شده، کسی بیرون آمده نمیتونه، که بیرون هم بیایه بسیار با مشکلات و احتمال کشتن و زندانی و مبحث های بسیار زیادتر بالای مردم تحمیل میشه. چی دانشجو باشه، چی عام باشه، چی کسب و کار باشه، هر کسی که میخواه باشه. طوری ما باشه که شخص اگر از دانشگاه بیروشه، از خود همون خوابگاه که بیروشه و یا کسب و کار باشه، از دوکان بیروشه، اگر در طی همون تظاهرات گیر آمد و یا ای که در یک تجمع گیر آمد، باز او دیگه لادرک میشه، دیگه معلوم نیه که سر از او چی میایه. دیگه روی همین ملحوظات باز بزرگا تصمیم به یه گرفتن که دانشجوهایی که از کشورهای مختلف میباشن و ها را تعطیل کنن، رخصت بدن تا زمانی که خود سیستم و یا خود سیستم امنیتی به شکل باشه که بتوانه شخص هم درس خود رو بخونه و هم برای از اون مشکل خلق نشه.
آیا می جنگ و راکت و اینا در مشهد هم بود؟ اما قسم که در تهران بعض تصاویر دیدیم، ما قسم بود یا نه؟
دیگه راکت و اینا خو نبود. خب خام خو صدای انفجار شنیده می شد. خب ما نمیتونستیم که ما 100% ایره ما بگیم که انفجار بود، که از راکت بود یا از توپ بود یا از دیگهش بود، منتها انفجار بود. و انفجارات مهیب در مشهد نبود، در تهران بسیار عموتو که دوستا و دانشجوهایی که از تهران با ما تماس میگرفتن میگفتن که اینجا بسیار وضعیت اضطراری، بسیار جنگ و ناامنی و انفجارات بسیار زیاده، در مشهد آنقدر نبود.
بسیار خوب. شما که آمدین، چی تعداد از همین دانشگاه شما آمدن، یعنی دخترها؟
در حدود 400 نفر، در حدود 400 نفر که 290 نفر افغانی بود، من جمله خودم، باز متباقیش از کشور پاکستان هم بود، از کشورهای دیگه هم بودن، چون او کالج که هست بسیار کالج بسیار بالایه، به نام پاستور میگن، کالج پاستور با مشهد مقدس هست. 185 نفر مرد بود و متبقی طبقه اوناس بود.
حال امروز بخیر، از کجا وارد شدین؟ در کجا هستین و چه احساس دارین که آمدین؟ چی نگران هستین یا سردرگم یا خوش؟
نگرانی ما خب بیشتر شما به جریان هستیم که زحمت کشیدین 4 سال متواتر به ایران با مشقت، با رنج، با گپ های بسیار تا و بالایی که برای افغان ها ایرانی ها می زدن مشکلات بود، ما درس سفری کردیم. نگرانی ما از اینه که آینده همی درس و تحصیل ما چی میشه.
بسیار خوب، امروز شما از مرز اسلام قلعه وارد شدین؟
بله از دایرکت از مرز اسلام قلعه داخل شدیم. خب بعد از بی سرنوشت شما را بگم بریم خداحافظ، نه سند، نه اسناد، نه دگی. غیر مترقب شب آمدن همو بزرگای همو خود دانشگاه که شما هر چه زودتر باید همی خوابگاه را ترک بگین و درس هم فعلا متوقف می باشه. استادا و دکتر صاحبا فعلا حاضر نیان که درس بدن و شرایط هرج مرج، و اگر هر مشکلی در صحت شما و در زندگی شما بیه ما هیچ گونه گارانتی نداره.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. گفتگوی را شنیدین با خلیل الله، یکی از محصلین افغانی که اخیراً از ایران به افغانستان بازگشت کرده.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. بر خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نسبت به افزایش تلفات غیر نظامیان و پیامدهای بشری درگیری‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان هشدار داده و خواستار توقف آن شده. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما درباره افزایش تلفات ملکی و پیامدهای بشری درگیری‌ها هشدار داده و خواهان پایان آن شده است. یونما سه‌شنبه 12 اوت در اعلامیه گفته که بر اساس ارقام ابتدایی از 26 فوریه تا 2 مارچ دست کم 146 مورد تلفات ملکی ثبت شده که شامل 42 کشته و 104 زخمی به شمول زنان و کودکان می شود. اما حکومت طالبان اعلام کرده که از آغاز درگیری ها تا کنون در نتیجه حملات هوایی و زمینی پاکستان شمار کشته شدگان غیر نظامی به 110 تن و زخمی ها به 123 تن رسیده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت:
تر نن ورځ پورې د پاکستانی پوځي رژیم لالوري په پرله پسې توګه
تا امروز رژیم نظامی پاکستان به طور مداوم حریم هوایی افغانستان را نقض کرده است و در این حملات هوایی و زمینی متاسفانه 110 نفر از هموطنان ما که 65 نفر از آنها زن و کودک هستند شهید و 110 نفر دیگر که اکثر آنها زن و کودک هستند در ولایت های ننګرهار، کنر، پکتیکا، پکتیا، خوست و کندهار زخمی شدند.
او افزود که در این حملات 37 خانه به طور کامل و 316 خانه در ولایات مختلف به گونه قسمی تخریب شده، 12 دکان، 19 مسجد، 1 مدرسه و 1 مرکز صحی نیز ویران شدند. حکومت طالبان از جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد خواسته است هدف قرار دادن غیر نظامیان از سوی پاکستان را محکوم کند و برای توقف آن چه اقدام غیر مسئولانه اردوی پاکستان خوانده اقدام کند. در سوی دیگر خط دیورن نیز گزارش‌های از اصابت راکت به خانه‌ها در وزیرستان و خیبر پختونخوا در نتیجه حملات طالبان منتشر شده است. در منطقه انگورده مقام های استخباراتی و باشندگان محل به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو سعودی گفتند که شب 3 مارچ در حملات نیروهای طالبان بر برخی خانه ها راکت ثابت کرده، اما مقام ها گفتند که تلفات جانی در پی نداشته است. به این حال مقام های خیبر پختونخوا به رادیو مشال گفتند که در منطقه صدوخیل در حملات نیروهای طالبان در همان شب 4 تن به شمول یک کودک زخمی شدند. یونما در اعلامیه خود از طرفهای درگیر خواسته است که به تمامی تعهدات خود در چارچوب قوانین بین المللی به شمول حقوق بشر دوستانه بین المللی پابند باشند و مسئولیت غیر نظامیان را تضمین کنند. این اداره افزوده که بر اساس اطلاعات ابتدایی دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه این سازمان اوچا در نتیجه این درگیری ها در ولایت های پکتیا، پکتیکا، ننگرهار، کنر و خوست حدود 16400 خانواده از مناطق آسیب دیده بجا شدند. در همین حال شماری از اعضای خانواده های قربانیان و شاهدان عینی پاکستان را متهم می کنند که بجای هدف قرار دادن مواضع طالبان، خانه ها و قریه های آنان را هدف قرار می دهد. شریف الله باشنده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا که دو روز پیش در نتیجه حمله هوایی پاکستان همسر و دختر 5 ماهه اش را از دست داده به رادیو آزادی گفت:
پرسمی بندوی چجور با تیاره روغ لاله بمباری دم
زمان سحری بود که تیاره ها قریه ما را بمبارد کردند و 14 نفر از اهالی قریه ما از جمله همسر و یک دختر 5 ماهه هم شهید شدند. در میان آنها فرزندان کاکایم هم بودند که 3 نفر از آنها زن و 2 کودک بودند. حالا 2 فرزند برایم باقی مانده است.
یوام ده 15 میاشته لیر و آغا شهادت مونده و
جنت گل باشنده ولسوالی خاص در ولایت کنر نیز به رادیو آزادی گفت که روز دوشنبه 11 هود در یک کمپ مهاجران تازه برگشته نیروهای پاکستانی تیراندازی کردند.
سوالارون که پدغه صحنه کی دغه یو مرمی بیخیزم
من استاده بودم که ناگهان مرمی آمد، روی زمین دراز کشیدم. وقتی دوباره بلند شدم دیدم 4 کودک هدف قرار گرفتند که 2 نفر از آنها جا به جا شهید شدند و 2 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. پاکستان خانه های مردم، کمپ های مهاجران، روستاها و غیر نظامیان را هدف قرار می دهند.
کلیوالی کورونا پنخه کیف.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. با پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com و همچنان در رسانه های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایکس و واتساپ و تلگرام دنبال کنید. شماره از مادران افغان که دخترانشان صنف ششم مکتب را اخیراً به پایان رساندند میگویند که از این که در سال تعلیمی آینده دخترانشان اجازه رفتن به مکتب را ندارند نگران سرنوشت آنان هستند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که در این زمینه همواره با پرسش‌های گوناگون دخترانشان روبرو میشوند. برخی آموزگاران زن نیز ابراز نگرانی میکنند که 6 سال تمام با تمام توان برای این شاگردان زحمت کشیدند، اما در سال تعلیمی آینده دیگر در کنار آنان نخواهند بود. این در حالی است که حکومت طالبان در مورد لغو ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان چیزی نگفته. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوین.
در حالی که در مناطق سرسیر افغانستان تنها چند هفته به آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده، دلهای مادران بلرزه افتاده که دخترانشون به تازگی صنف ششم را به پایان رساندند و با شروع این سال دیگر اجازه رفتن به مکتب را نخواهند داشت. این مادران در گفتگو با رادیو آزادی با نگرانی گفتند که دخترانشان سال آینده ناچارند در خانه بمانند. یکی از باشندگان شهر کابل و مادر یک دختر که نخواست نامش در گزارش نشر شود در این باره به رادیو آزادی گفت:
سال گذشته دخترم در صنف پنجم بود و امسال صنف ششم را خواند، اما اینکه در سال تعلیمی آینده اجازه رفتن به مکتب را ندارد خیلی ناراحت هستم. هزاران دختر و مادر دیگر هم مثل ما اندوهگین و نگران هستند.
او میگوید هر بار که دخترش از او میپرسد چرا سال آینده نمیتواند به مکتب برود، بی پاسخ میماند و اشک از چشمانش جاری میشود. یک آموزگار مکتب دخترانه در دوره ابتدایی شهر کابل و مادر دو پسر و یک دختر که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
از روزی که صنف شش رفت ما سر به بستر که میمانم به خیال میرم که دختر من خیلی ذکی است، لایق است و ای هم میگه که من در آینده دکتر میشم و من اقدر مایوس میشم که اگر شرایط در افغانستان تر باشه این دخترک من در آینده چی خواهد شد. اما خوق میکنم تا دو ساعتم به همین موضوع فکر میکنم، به موضوع دختر خود رنگ میکنم، قسم تشویش میکنم زیاد برش که آیندی از این چه خواهد شد.
این آموزگار میگوید نه تنها نسبت به آینده دختر خودش، بلکه نسبت به سرنوشت دیگر دانش آموزان دختر نیز نگران است. برخی آموزگاران دیگر نیز همین نگرانی را مطرح میکنند. فاطمه آموزگار یکی از مکاتب ولایت کنر میگوید این وضعیت بر روحیه آموزگاران و دانش آموزان دیگر نیز تاثیر منفی گذاشته است.
متاسفانه
در کشور ما دروازه های آموزش آموزش بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شده است. دختران در خانه ها نشستند. برخی از شاگردانم را دیدم که قصدن در صنف پنجم ناکام می شوند تا به صنف ششم نروند. چون می گویند اگر به صنف ششم برویم بعد از آن دیگر مکتب را نخواهیم دید. واضح است که چنین وضعیت بر ذهن و روحیه آموزگاران هم تأثیر بسیار منفی میگذارد.
به گفته این آموزگار اگر این وضعیت ادامه یابد آینده دختران، زنان و حتی کل جامعه افغانستان با پیامدهای جبران ناپذیر روبرو خواهد شد.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما، به برنامه ما خوش آمدین. در برنامه حاضر یکی از جوانان را با خود داریم که در افغانستان زندگی میکرد و از دو چشم نابیناست و فعلا بیرون از افغانستان زندگی میکنه و در ای جریان که زندگی کرده مشکلات و سختی های زیاد را دیده و در کنار از ای که با سختی ها مبارزه کرده با موفقیت های هم دست یافته و در ای نزدیکی ها یک کتاب هم چاپ کرده که در مورد کتابش هم صحبت خواهد کردیم. الیاس امید مهمان ما هستند. الیاس جان به برنامه خوش آمدی، بیا که بیشتر از خودت بشنویم که در افغانستان در کجا به دنیا آمدی و تا صنف چند در افغانستان درس خواندی و متبقی تحصیلاتت در کجا تکمیل کردی؟
بسیار تشکر، زنده باشین، ممنون از اینکه وقت گذاشتین آقای فیضی که با ما یک مصاحبه انجام بتین و در مورد کتابم، در مورد فعالیت های ما آگاهی پیدا کنین. ممنون، تشکر. ما در شهر مزار شریف تولد شدیم و مدت را در شهر کابل زندگی کردیم و بعد رفتیم به کشور همسایه پاکستان، مکتب را در اونجا تمام کردیم. در سال 1992 وقتی که جنگای داخلی افغانستان شد و ما در او جنگا دو چشم خود را دست دادم، رفتیم به پاکستان که او وقت ما یک پسری یا یک نوجوانی 7 سالی بودم و بعد از او اونجا با مشکلاتی که دست پنجه نرم می کردم، چی مشکلات اجتماعی بود، چی به عنوان یک مهاجر و در این زمان به عنوان یک فرد دارای معلولیت، هم از این چالش های بود که بسیار نمیگذاشت که ما بتانیم درس بخوانیم یا بتانیم امو لیاقت خود را نشان بدهیم یا امو آرزویی که نسبت به یک آینده بهتر داشتیم او را به نمایش بگذاریم. به نوع یک فرد دارای معلولیت، عدم آگاهی، عدم باز بودن اجتماع نسبت به افراد دارای معلولیت، ای که فرد دارای معلولیت درس خواندن نمیتونه یا نابینا از امی رقم وقتی که به مکاتب درخواستی میکردم مشکلات را میدیدم و برام میگفتن که من یک نابینا هستم و این مشکل است، ناممکن است که من بتانم درس بخوانم. از این نوع مشکلات زیاد سر رای ما وجود داشت و بالاخره بعد از مشکلات زیاد، مشقات زیاد، اما تانستم که لستر در یک از مکاتب خصوصی که برای پناهنده ها یا برای مهاجرین در پشاور بود تمام کنم و در این زمان من کورس های انگلیسی را هم اونجا می خواندم و همین رقم مشکلاتی که در مکتب برام پیدا می شد جدا که در قسمت آموختن زبان انگلیسی هم من داشتم. اما روزی رسید که من تانستم مکتب خلاص کنم و کورس انگلیسی را تمام کنم و یک انسان باشم که مردم را دوست داشته باشن و در جریان مشکلات، اما قدر که مشکلات بود، چالش هم بود، در این زمان آدم های اشخاص بسیار خوب هم مواجه شده با او که من تانستم که امروی زونا کار کنم و اونا مرا کمک کنن تا من درس بخوانم، که من میتونم که از این در اینجا از اونا هم بسیار زیاد تشکری کنم و بسیار زیاد ممنون باشم از معلمایم که من نام هر کدامشان را با وضاحتی که وجود داشته ما در کتاب خود ذکر کردیم، چرا که خواستیم که حق همگی ادا شود. بس ما تانستیم که مکتب را تمام کنیم و بریم به داخل افغانستان که او سال 2003 بود. در سال 2003 وقتی که ما داخل افغانستان رفتیم حکومت تازه بود و من بسیار علاقه داشتم که باید دانشگاه را شروع کنم و وقتی که به وزارت معارف رفتیم امو دیپلم خود از های اسکول یا از امو لیسه که بعد از آورده بودم از پشاور اونجا رفتم و متاسفانه وزارت معارف لیره قبول نکرد و گفت که تو یک نابینا هستی، دیگه به این ترتیب ایش امکان نداره که یک نابینا و مکتب خوانده بتانه و در این زمان هی هر سال اول نمره می خود باشه یا شما مکتب خود باشه.
شما در پاکستان در مکتب نابینایا درس خوانده بودین یا در مکاتب عادی که دیگرا درس می خوانن؟
نه خیر، مکاتب عادی فیضی صاحب اصلا مکاتب نابینایان وجود نداشت در پشاور و اگر بودم اونا برای کسایی بود که پاکستانی بودن و نشتلتی پاکستان داشتن. دیگه به اون ترتیب ما در مکاتب عادی و که برای افراد بینا خصوصی که هر کس میتونست یک مکتب تاسیس بکنن و تا کسایی که توانایش داشتن در پشاور وجود داشت و ما در کس مکاتب درس خواندم.
در کابل باز اسنادت که تایید نشد باز دوباره مکتب شروع کردی یا ای که در کدام جای دیگه رفتی درس خواندی؟
کابل که آمده وقتی اسناد تایید نشد فیصله بعد از یک دو سه ماه کاغذ پرانی و امو رفت آمد و اینا اما به این فیصله شد که باید دو سال خود را در کابل درس بخوانم در یک از مکاتب و ما چون لسه بیبیا را بسیار علاقه داشتم در لسه بیبیا از سنف 11 و سنف 12 را به شکل امتحان سامی اگر یادش نمنده ها باشه به شکل امتحان سامی ما سپری کردم تا ای که ما امو دانش خود را برداشت خود را تانستم که درست به نمایش بگذارم و باور مردم بیایه یا باور مقامات وزارت معارف بیایه که بله من درس خوانده میتانم و میتانم که از امتحان ها و اینا به خوبی و موفق بیرون بیایم. وقتی که مکتب را تمام کردم یک دیپلم گرفتم در رشته حقوق بشر و تعلیم تربیت حقوق بشر یا تعلیمات حقوق بشر و تحقیقی و ژورنالیسم تحقیقی که او یک کورس کود آمدت بود در کابل و بعد از او باسم با نهادهای مختلف در کابل کار کردم که از نهادهایی که کار کردم یکیش کاتولیک ریلیف سرویسز بود که میشه بعضش نمنده اگر در اونجا کار کرده بوده باشن سی آر اس میگفتن و یک نهاد دیگه که به نام هندیکپ انترنشنال بود که یک نهادی است که از طرف مردم فرانسه و به خاطر تقویه زندگی افراد داره معلولیت است که اونجا من کار کردم و در سال 2005 که بر من یک نقطه عطف در زندگی میتونه باشه من در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان آموزگار حقوق بشر من اونجا ایفای وظیفه میکردم و استخدام شدم که من در اونجا دو نیم سال در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم. من تانستم که اونجا ورکشاپ های را دایر کنم، سیمینار های را چی در داخل خود شهر کابل و چی در ولایات در مورد حقوق بشر، در مورد به عنوان قربانی، البته به عنوان قربانی جنگ برای مردم و برای کسایی که در افغان در نهادهای مختلف کار میکردن، چی پلیس بودن چی معلم بودن، چرا ورکشاپ‌های ما هر کدامش یک هدف خاص داشت و یک قسمت از جامعه را بایندگی میکرد و در این زمان بر از اونا ورکشاپ دار میشد و من میتونم که در اون وقت بگویم که در سال 2003 و 2005 و 2004 که من با نهادهای مختلف کار کردم و با کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم این هیچ نابینایی در افغانستان نبود که با نهادها کار کنن. در واقع یک بنیاد را موجه گذاشتم و یک برداشت خوب را نسبت بر خود بر همکارایم دادم که این نابینا هم میتونه کار کنم. بله. یعنی کار کردن من نه تنها که یک کمک خود بر خودم بود و بله بر هم نوایم بود و برای کسایی بود که باورمند نبودن یا برای کسایی بود که برداشت متفاوت داشتن.
یعنی به یک نوع خودت ثابت ساختی که آنچه را که دیگران میگن یک نابینا نمیتونه، ولی خودت ثابت ساختی که میتونه، مثل
بله،
کسای دیگه در جامعه حضور داشته باشه و در بخشای مختلف کار و فعالیت و تحصیل بکنه.
بله، برای کسایی که بعد از نباز آمدن در افغانستان و از کشورهای مختلف آمدن یا اینا کار کردن، در واقع اما بنیادی این کار ما میتونم به افسرحت لجایی صحبت بکنم که ما ماندیم و به خاطر از اینکه یک آگاهی بر مردم پیدا شوه.
فعلا کجا هستی و در مصروف چی کار هستی؟ هر جایی که هستی در این مورد اگر کمی صحبت بکنی.
چرا نه، بعد از همه مشکلات و کار کردن که ما در افغانستان مصروف بودیم، یک بورسیه گرفتم و آمدم به کشور کانادا و او بورسیه یک بورسیه است که برای کسایی داده میشه که زیادتر از یک چیزی یا یک از آلتی که ممکن نباشه او را برای خود ممکن ساخته باشند، یعنی بسیار مشقات را تجربه کرده باشند، زحمت زیاد کشیده باشند تا برای یک جای رسیده باشند. و وقتی که ما با این دانشگاه در ونکوور بی سی، یعنی در ونکوور کانادا که یک شهر از بنام ونکوور، ما وقتی که با این دانشگاه ها چندین دانشگاه تماس گرفتم، با این که تماس گرفتم اینا بسیار زیاد علاقه نشان دادن و گفتن که بله، خودت به این اسکالرشپ یا به این بورسیه خودت میتونی که درخواستی بدی، زندگی مرکه مطالعه کردن، سوالایی که از پیش ما کردن، یعنی یک پروسه نبود که آسان بوده باشه، یک و نیم سال وقت گرفت. و این بورسیه چون ای بسیار رقابتی است به چند دلیل. یک دلیلش امی است که موضوع سیاسی یا سیاست یا از طرف حکومات یا حکومت ها اصلا کسی انتخاب نمیشه. یعنی هر کسی میتونه که در هر گوجایی که باشه و در سنی که باشه بی درخواستی کنه و اگر موفق شوه به کانادا بیایه. و وقتی که در کانادا میایه او شخص میتونه که درس بخونه، یعنی یک لسانس بگیره بدون ازی که فندنگ یا امو پول سرش قطع شوه. و در این زمان نه تنها که فیس از این محصل پرداخت میشه و در این زمان امو مصارف زندگی روزانه از اون محصل هم پرداخت میشه. اینی نقاطی است که این بورسیه را بسیار زیاد رقابتی میسازه. اگر دوستای ما شنونده ها میتونن ببینن اینه در آنلاین به نام ایشا میگفتنش، یعنی International Student Humanitarian Award، ای یک ایچی است اما آل نامش تغییر کرده، چیز دیگه است که دوستای ما اگر میخواین کنجکاو شوند میتونند که به ای گوگل بزنن و آنلاین ادبنی معلومات میایه برشون.
بسیار خوب.
وقتی که من ای بروز
میخواستم که بیایم در مورد کتاب دلیاز جان، دمی روزا خبر شدم که کدام کتابی هم چاپ کردین و بیای که یک دو دقیقه در مورد کتابت هم صحبت بکنیم که می کتابت راجع به چی هست و در مورد چی هست، چرا این کتاب چاپ کردی و چطور به فکر چاپ این کتاب شدی؟
فیضی عزیز، بعد از اما مشکلات که دیدم، فرهنگایی را که دیدم، مردم را که ملاقات کردم، کشورهایی را که دیدم، بیشتر از 70 کشور دنیا را سفر کردیم و با فرهنگای مختلف را تجربه کردیم، آموزش پیدا کردیم، دوستایی داریم از او کشورها، ما به این فکر شدم که یک انگیزه را برای مردم خود یا برای کسایی که در واقع انگیزه نمیتونن داشته باشن بر دلایل مختلف، بر از اینا یک انگیزه مبتوم و او یک ترغیب باشه که گویا زندگی ممکن است اگر شما او را بر خود ممکن بسازن. تحت اینمی عنوان و تحت اینمی فکر و افکاری که وجود داشت من این کتاب خواستم نوشته کنم. یک پروژه دو ساله زندگی من است و من دو سال بالای از این کتاب زحمت کشیدیم و تمام خاطرات خود را، البته تمامش هم گفته نمیتونم، بعضی خاطراتی که بسیار زیاد انگیزشی است و واقعا انگیزه میده چالش هایی را که من دیدم تجربه کردم، همچنان فرصت هایی را که نصیب شدم، بازم تأکید کنم کشورهایی را که رفتم، فرهنگایی را که تجربه کردم به نوعی از درخواه و کار کردم. من در کشور تایلند کار کردم، در کشور جنوب آسیا کار کردم به عنوان یک کانادایی یا یک دیپلمات کانادایی و همچنان در کشور کانادا زندگی میکنم و رفت آمده که با در امریکا دارم، در کشور اروپایی داشتیم، آسیا. همچنان خواستم که برای دوستایی که به دنبال یک انگیزه هستند که زندگی ممکن است اگر اونا خودشان ایده ممکن بسازند،
یعنی
روی امی منشته کرده می کنم،
یعنی به یک نوع تجربیات خودتان با مردم شریک ساختین که چی نوع چگونه از فرصتهایی که در زندگیشان هست استفاده بکنن.
بله، فرصتهای استفاده بکنن و در این زمان اگر مردم ما یا دوستای ما یا اشخاص با مشکلات مواجه میشن، اینا باید استاده نشن، اینا باید فکر نکنن که زندگی امیج آخر است و اینا نمیتونن که پیش برن یا تحصیل کردن نمیتونن یا کار کردن نمیتونن. نه تنها که تجارب خود را در این قسمت شریک کردیم، بلکه ثبوت خواستیم ارائه کنم که مردم ما، دوستای ما، اشخاصی که واقعا میخواین که موفق شوند، اونا میتونن که موفق باشن.
بسیار عالی. الیاس جان، در مورد مهاجرت برم کوتاه بگو که بعضی کسایی که در دنیای مهاجرت داخل میشن افسرده میشن، با مشکلات زیاد روبرو میشن. در کل این مهاجرت خودش یک پروسه بسیار طولانی مدت است و فشارهای مختلف را داره، سختی های زیاد را داره. خودت چطور تانستی که از این فشارها بیرون شوی و بتانی که موفقیت های زیاد را به دست بیاری که خاطرات تا با دوستایت شریک بسازی؟ کتا در این مورد بگو که باز میریم در مورد بعض مسائل دیگه.
فیضی صاحب محترم، وقتی که کسی که مهاجر میشه، در واقع همه چیز خود را در پسر میگذاره، هیچ چیز خود را با خود نمیاره. من میشه میگم فقط مهاجر خود را میاره، دیگه هیچ چیز خود را نمیاره و در یک کلمه دیگه اگر بگویم آورده نمیتونه. اولی اما مهاجرت ما متاسفانه هم بسیار زیاد متفاوت بود. یعنی اگر هر کسی که به کشور می آید، ادمن یک سیستم سپورت یا یک سیستم حمایتی نسبت بر از وجود دارد، یک دوست داره، اعضای فامیل از او به طور مثال اونجا میتونه باشه، یا یک کشور تقریبا آشنا است برش. اگر ما به عنوان یک محصول وقتی که آمدم از افغانستان، شما فکر کنید که من از افغانستان به کانادا آمدم که ده ها یا هزارها کیلومتر فاصله است و در کشور کانادا وقتی که ما آمدم، نه تنها که یک مسئولیت داشتم که باید من درس بخوانم، این مسئولیت هم داشتم که باید من موفق باشم و یعنی خودکفا شوم و یعنی از فرصتی که آمده پیش آمده استفاده کنم. در این زمان هیچ اعضای فامیل من، هیچ دوستی من در کانادا دو وقت نداشتم. یعنی ما وقتی که در کمپس، در خوابگاه دانشگاه UBC در ونکوور، اونجا ما زندگی میکردم، یک دانه افغان، یک دانه شرقی اصلا بسیار به ندرت دیده میشد و به مو دلیل هم است که زبانی که ما انگلیسی را یاد گرفتم بسیار به زودی یاد گرفتم و بسیار خوب یاد گرفتم، چرا که هیچ تماسی ما با هیچ کسی بیرون از خود دانشگاه و در شهر ونکوور نداشتم. مهاجرت در این زمان میتونه که بر ما نقطه آغاز باشه، مهاجرت میتونه بر ما یک نقطه باشه که ما زندگی، تجربه که در زندگی خود داشتیم و ناکامیایی که در زندگی داشتیم و در این زمان فرصتایی که در زندگی داشتیم، این به شکل از اشکال یا به نوعی از انها با مهاجرت مکس کنیم و بتانیم که یک شخص موفق باشیم. یگانه رایی که در مهاجرت میتونه ما را موفق بسازه، اولش تعلیمات است، اولش امو تعقیب کردن یک رشته است که ما را میتونه به جامعه زیادتر مدغم بسازه و دیگه خود فهمیدن خود قوانین، فهمیدن خود ارزش های از جامعه میتونه که انسان را به بالاترین جای ها برسانه. وقتی که ما با مردم کار میکنیم، وقتی که ما در جامعه زندگی میکنیم، این بر ما است که ما باید امو فرهنگ جامعه را درک کنیم، ارزش‌هایش را درک کنیم، درس بخوانیم و در این زمان اوپن باشیم، یعنی باز باشیم، باز نسبت به فرهنگ‌های دیگه، باز نسبت به ادیان دیگه، باز نسبت به ارزش‌های دیگه، چرا که ما در کشورهای شرقی و به خصوص در افغانستان ما همیشه با یک ارزش، با یک فرهنگ سر کار داشتیم و این محدودیت ما، اگر ما محدودیت را نسبت به ذهن خود ادامه بدیم، ما جدن که موفق نمیشیم، بلکه ناکامی ها روز به روز افزایش پیدا میکنن.
در مورد ازی برم بگو ایلیاس جان، وقت زندگی گذشته تا با زندگی امروزت مقایسه میکنی و همون روز اول که یادت میاد که برات گفته بودن که تو نمیتونی و زندگی حالت میبینی، چقدر همین تلاش ها و زحمت ها و پشتکارت روی زندگی تأثیر گذاشته؟ چقدر زندگی تا تغییر داده؟
بله بسیار، اگر کوتاه بگویم فیضی صاحب، بسیار زیاد تأثیر مثبت داشته، نه تنها بالای فعالیت های روزانه خودم، نه تنها بالای افکاری که دارم، برزو برای فامیلم، بر دو طفلم و بر کسایی که اونا با اونا در تماس هستم. به مو دلیل است که ما یک شخص انگیزشی هستم و در مجالس، در کنفرانس ها اینجا دعوت میشم و سخنرانی میکنم و این به این دلیل است که امو گذشته و مقایسه از او با حالت حال و چه رقم ای حالت ایجاد شده، خودش برای من هر روز انرژی میده و من را بسیار شادمان میسازه و من را ترغیب میکنه، تشویق میکنه که زندگی ممکن بوده اگر ما ایره بر خود ممکن بسازیم.
بسیار عالی. از زندگیت بگو که زندگی فعلا در کانادا چگونه هست و با طفلکای تو، فامیل تو، خانمت زندگی چگونه میگذره؟
زندگی خب، ما در کانادا یک مدت زیاد را حال سپری کردیم. ما با جامعه اینجا، با فرهنگ اینجا بسیار تطابقات خوب کردیم. دوستای دارم، بیشترم گفتم در کنفرانس هایی که میرم و در جایی که دعوت میشم، ما اینجا بسیار امروی جامعی که زندگی میکنم خوشحال هستم و از کارهایی که کردم راضی هستم و در این زمان من با حکومت کانادا اینجا کار میکنم، یک کار که در قسمت پالیسی است. من امروی حکومت کانادا همکار هستم و یک نهاد را تأسیس کردیم که به نام نهاد امید بخش کانادا است. بیشتر یاد کردم کوتا او دو هدف داره، یکی با خدمت بر مهاجرین است که ما چطور بتانیم که مهاجرین اینجا تازه وارد را البته زیادتر کمک کنیم و تطابقات از اینا را با جامعه فراهم کنیم، کار بر از اینا پیدا کنیم و در این زمان با افراد دارای معلولیت کار کنیم. مثلا مصروف می باشم، روزانه جلسات می داشته باشم، در کنفرانس ها دعوت می شیم و به او دلیل وقت، همه چیز بعض وقتا میگم دارم اما وقت ندارم که برای کارهایی که حتی میخوایم دیگه هم ادامه باتون کتاب دیگه نشته کنم، اثر دکترای خود کار کنم. به این دلیل ای مسئولیت هایی که فعلا پیش آمده نمیتونم، اما از زندگی خود جدا، از کارهایی که کردیم خوش هستم.
تشکر ایلیاس جان. در مورد خاطرات خوش و ناخوشتان بر ما بگو که در این مسیری که پیمودی، تلخترین یا ناخوشترین خاطره چی بوده و خوشترین خاطره چی بوده برام بگو.
فیضی صاحب محترم، من قدر در زندگی خاطرات تلخ دارم که نمیتونم کدامش براتون بگویم، اما همیکش همی لحظه به فکرم آمد. فیضی صاحب، وقتی که من در کانادا آمدم، شما خود میفهمین که بین ونکوور و کابل وقت یک تفاوت زمانی 12 ساعته وجود داره. در بعض فصلهای سال تغییر میکنه و ما چون در ماه جولای آمده بودم، در ماه آگست در خوابگاه خود که ما بودم، همیشه ما 12 شب دیگه بعد از او به رستوران نمیتونستم، یعنی امو فوکسم از بین میرفت، چرا که در افغانستان او وقت روز میباشه. اینجا ما خواستم که از این اتاق که برام داده شده بود بیرون بریم و یک چند دقیقه گفتیم خیلی قدم بزنیم و بیرون ببینیم به این شکل. وقتی که ما بیرون برآمدم، امی کسی که در دانه دروازه بود برازی گفتم که ما یک کوتا پس میایم، یک قلم میزنم پس میایم. اینجا که من رفتم، چون در ما بسیار فضا نو بود، تمام جای ها نو بود، بلدنگ نو بود، اما تعمیر یک زندگی میکردیم دیگه. طبیعتا که اینجا خوب لفت یا الیویتر یا مو در افغانستان نیست، عادت به او نداشتیم همین چیزا دیگه. من را گم کردم این همینجا، از یک بسیار رکرنی قدور رو من نرفتم، از یک سرک به دیگه سرک، از یک سرک به دیگه سرک. وقتی که دادقی از این سپری شد، من واقعا را گم کردم، پس نمیتونم خانه خود را پیدا کنم. دیگه ساعت است بالاتر از یک بجه شب است. باور کنم که فیضی صاحب من اینه میجا تا به شش صبح من میجا انتظار کردم، چون که دیگه کس نبود، فقط شمال بود امی که برگار شور میداد. زیرک درخت چیشتم دیگه ساعت یک بود، دو شد، سه شد، چهار، به می شکل تا شش. و تلفن رو هم که من داشتم با خود تلفن ناورده بودم و تلفن های وقت این رقم آوازو که آل دارن که میتونیم که زنگ بزنیم بسیار براحتی به عنوان یک کسی که تکلیف بینایی دارن یا معلولیت های مختلف، تلفن ها بسیار سهولت ها رو فراهم کرده. یا می تکنولوژی امروز همچون تکنولوژی در وقت هم وجود نداشت، یک تلفنی که من با خود از افغانستان برده بودم. با اونجا شیشتیم تا که روز شد دیگه. اونمو یک خاطری است که امیل از به فکر ما آمد و پیشترم گفتم زیاد خاطر را تلخ دارم. تا شش صبح شیشتم، بعد از او یک کسی از رای میگذشت و زیاد دورم بود، من رفتم با او صدا کردم سرش و آمد و برش گفتم که من گوجه زندگی میکنم، اما آدرسه که خانه که من داشتم و بیادم بود و او را میشه پیش خود میداشتم. و بعد از یک 15-20 دقیقه قدم زدن با او شخص، باز ما تانستیم که خانه را پیدا کنیم و مو خوابگاه یا مدلی خود را اونجا ما پیدا کنیم.
تشکر. الیاس امید، یکی از جوانانی که در افغانستان تحصیلات را آغاز کردی که نابینا بودی و در اثر جنگ ها دو چشمت از دست دادی و حالا به جاهای مختلف به پیروزی رسیدی و دست یافتی، حتی کتاب چاپ کردی و در بخشای مختلف تحصیلات کردی. از این که در برنامه مهمان آزادی وقتت گذاشتی و دقایق با خودت صحبت کردیم، سپاسگزارت هستم. همیشه موفق و سربلند باشی.
بسیار تشکر فیضی صاحب، از شما هم تشکر، وقت گذاشتن. از رادیو آزادی تشکر. رادیو آزادی یک رادیوی مردمی است و ما همیشه شنوندهش هستم و از اینکه شما در این برنامه مرا دعوت کردن بسیار تشکر میکنم.
سلامت باشی. شنوندای عزیز، برنامه مهمان آزادی هم در اینجا به پایان میرسه. همیشه موفق و کامگار باشین و با رادیو آزادی بمانین.
We'll be right back. خودت باز در کوچه